اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 21 سرطان سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. یک مقام ارشد امریکایی میگوید که کمک به زنان افغان بخشی از استراتژی امنیت ملی ایالات متحده است. آلیس ویلز، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده، که روز پنجشنبه در نشست زیر نام تضمین یک روند همشمول در افغانستان در دانشگاه جورج تاون شهر واشنگتن سخنرانی کرد، گفت که کمک به زنان افغان نه تنها یک کار درست است، بلکه یک کار عاقلانه نیز می باشد. خانم ویلز در پیوند به نگرانی ها در مورد وضعیت زنان افغان پس از امضای یک توافق صلح بین امریکا و گروه طالبان گفت که روابط آینده افغانستان با جامعه جهانی به ویژه نهادهای کمک کننده بستگی به همشمول بودن توافق صلح و حفظ حقوق زنان افغان دارد. این مقام امریکایی گفت که اگر دولت کنونی و یا هم دولت آینده افغانستان حقوق زنان را محدود و یا آنان را سرکوب کند و یا هم زنان را شهروندان درجه دو تلقی کند، پس همچو دولت در افغانستان نباید روی حمایت نهادهای بین المللی کمک کننده حساب کند. آلیس ویلز همچنین افزود که مشکلات فرارای حقوق و فرصتهای زنان افغان تنها به طالبان و مناطق تحت کنترل این گروه محدود نمی باشد. او از عدم موجودیت حسابدهی و همچنین عدم پیگرد قانونی عاملین خشونتها علیه زنان در مناطق تحت کنترل دولت افغانستان نیز انتقاد کرد. جنرال مارک میلی، لویدرستیز اردوی ایالات متحده، می گوید که خروج پیش از وقت سربازان امریکایی از افغانستان یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، جنرال میلی را به حیث لویدرستیز عمومی تمام نیروهای مسلح این کشور نامزد کرده است. جنرال میلی روز پنجشنبه در یک جلسه استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحده گفت که به باور وی جنگ افغانستان سرانجام می تواند از طریق مذاکره با گروه طالبان پایان یابد. این جنرال امریکایی افزود که در تلاش ها برای پایان دادن این جنگ پیشرفت های صورت گرفته است. جنرال میلی همچنین علاوه کرد که هرگز به فشارها تسلیم نخواهد شد و هیچگاهی از ترس فشارها تصامیم احمقانه نخواهد گرفت. اظهارات جنرال میلی در حال بیان می شود که دور هفتم مذاکرات بین امریکا و طالبان با تازگی در دوحه پایتخت قطر پایان یافته است. بریتانیا گفته که قصد ندارد امنیت هر کشتی تجارتی این کشور را هنگام عبور از تنگه هرمز تامین کند. این در حال است که نیروهای بحری بریتانیا روز پنجشنبه جلو متوقف کردن یک کشتی نفتکش بریتانیا را توسط سه کشتی کوچک ایران گرفتند. یک منبع با خبرگزاری رویترز گفت که بریتانیا بعد دفاع از منافع کشتیرانی خود در خلیج فارس مصمم است، اما نمی‌خواهد وضعیت موجود را با ایران متشنج‌تر سازد. بریتانیا هفته گذشته یک کشتی نفتکش ایران را در آب‌های نزدیک منطقه جبل الطارق توقیف کرد. لندن ادعا دارد که این کشتی می‌خواست با انتقال نفت خام به سوریه تأثیرات اقتصادی اتحادیه اروپا علیه سوریه را نقص کند، اتهامی که ایران آن را رد کرده است. اکثریت سربازان پیشین آمریکایی که در جنگ‌های افغانستان و عراق جنگیدند می‌گویند که این دو جنگ ارزش جنگیدن را نداشت. نتایج یک نظرسنجی تازه که توسط مرکز تحقیقاتی پیو انجام شده نشان می‌دهد که 64% این سربازان به این باورند که با در نظر داشت هزینه جنگ عراق در مقایسه با منفعت آن به ایالات متحده، این جنگ ارزش جنگیدن را نداشت، در حالی که 33% این سربازان از این جنگ حمایت می‌کنند. یک نظرسنجی دیگر از مردم عادی ایالات متحده نیز نتایج مشابه دارد. در این نظرسنجی 62% آمریکاییان عادی گفته که جنگ عراق ارزش جنگیدن را نداشت، در حالی که 32% آمریکاییان عادی از این جنگ پشتیبانی کردند. نتایج این نظرسنجی ها در مورد جنگ افغانستان نیز تقریبا یکسان است. 58% سربازان پیشین اردوی آمریکا و 59% مردم عادی آمریکا میگویند که جنگ افغانستان ارزش جنگیدن را نداشت. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، صبح همه شما بخیر. شما آواز ما را روی موج 100.5 FM از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، سه مسئول جلب و جذب گروه داعش در ولایت لغمان بازداشت شدند. مقامات لغمان میگویند که نخستین تحرکات داعش در این ولایت است. زهر رحمان حسرت با جزئیات بیشتر در مورد.
اسدالله دولتزه سخنگوی والی لغمان برای آشنای صد امریکا گفت که امنیت ملی در جریان هفته جاری سه فرد بلندپایه داعش را در این ولایت بازداشت کرده است. دولتزه که در اداره امنیت ملی لغمان بازداشت شدگان را به رسانه ها نشان میداد گفت که این در صدد جلب و جذب افراد برای داعش بودند. سخنگوی والی لغمان گفت نیروهای امنیتی ملی در مجموع 8 تروریست را در مناطق مختلف ولایت لغمان بازداشت نمودند که 3 تن آنها داعشی ها هستند. این 3 تن باشندگان ولسوالی شیگل ولایت کنر هستند که مسئولیت جلب و جذب افراد را در لغمان به عهده داشتند ولی پس از ورود به ولسوالی خرقایی بازداشت شدند. این نخستین بار است که تحرکات داعش در ولایت لغمان گزارش می شود. قبلا بر علاوه ننگرهار مقام ها حضور داعش را در بخش هایی از کنر و نورستان تایید کردند. سخنگوی والی لغمان گفت که این مساله سبب نگرانی است، اما راه های ورود به لغمان تحت نظارت جدی نیروهای امنیتی قرار دارد تا جلوی ورود داعش گرفته شود. در بین 8 بازداشت شده نوجوان به چشم می خورد که به گفته مقام های لغمان طالبان وی را برای انجام قتل های هدفمند جذب کرده بودند. این نوجوان نامش را نگفت اما افزود من 3 ماه قبل نزد طالبان مسلح رفتم. آنها به من ماین های مغناطیسی را دادند و آن را انفجار دادم. بعدن به من یک تپانچه بی صدا دادند و گفتند که یک متنفذ قومی را ترور کن. ولی زمانی که میخواستم اقدام کنم توسط امنیت ملی گرفتار شدم. شماری از جنگجویان داعش و طالبان در ولایت ننگرهار نیز بازداشت شدند. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار گفت که 3 داعشی و 9 بازداشت شده دیگر افغان هستند و از سالها با این طرف فعالیت های ضد حکومتی داشتند. یک موتری که میخواستند با استفاده از آن اسلحه را نخست از یک محل به محل دیگر انتقال کنند و بعد از آن در حملات انتحاری استفاده کنند نیز ضبط شده است. این 3 داعشی در ولسوالی خوگیانی و شهر جلال‌آباد توسط امنیت ملی بازداشت شدند. امنیت ملی ننگرهار در کنار افراد داعش و طالبان شماری از کسانی را که دکتران و ثروتمندان را تهدید می‌کردند نیز بازداشت کرده است. این در حالی است که عملیات‌های نظامی افغان در برابر داعش و طالبان مسلح در ولسوالی‌های چپرهار، غنیخیل و مهمندره این ولایت جریان دارد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می‌کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند. یک تحقیق تازه انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نشان می‌دهد که غاصبان قدرتمند زمین در این کشور عمدتاً خارج از محدوده پاسخگویی قرار دارند. در این حال ریاست حل منازعات وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان میگوید که بخش اعظم منازعات در این کشور بر سر ملکیت زمین است. خیرالله رسولی از کابل در مورد گزارش میدهد.
قدرت، نابرابری و منازعات محلی بر سر زمین در افغانستان عنوان تحقیق انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان است. در آن 5 سلسله قدرت در پایتخت شناسایی شده که در غصب زمین یا منازعات زمین دخیلند. بر بنیاد این تحقیق غاصبان قدرتمند زمین در رأس قرار دارند که با توجه به قدرت اجتماعیشان می توانند ادعایشان بر سر یک ملکیت را حفظ کنند، در حالی که آن را به صورت غیرقانونی از حکومت یا افراد به دست آوردند. هادی ایوبی پژوهشگر انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان گفت که برخی مقامات دولتی با استفاده از صلاحیت و موقعیتشان از منازعات بر سر زمین سود می برند.
گروه دو مقامات دولتی هستند یا خودشان مستقیما با غاصبان زمین با این پدیده منازعه زمین سر کار داره یا کسایی هستن زیر دستای هستن یا کسایی هستن که با آنها ارتباط دارن.
در این تحقیق ملک ها، وکلای گذر و ملای امامان به عنوان افراد داور اختلافات و یا میانجی با دولت نیز عامل منازعات زمین شناسایی شده است. بخش دیگر سلسله مراتب قدرت در خانواده ها و منازع بر سر ملکیت ارثی است. آقای ایوبی گفت که برگشت مهاجرین افغان سبب اختلافات جدید بر سر ملکیت ها شده که زمینشان را در تصرف اشخاص دیگر می‌یابند و برای استرداد آن به روش‌های سنتی متوسل می‌شوند که دلالان قدرت را تقویت می‌کند. سیاد احمدی رئیس رسیدگی به منازعات زمین در وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان نیز در گفتمانی که در مورد این تحقیق برگزار شده بود تایید کرد که بخش اعظم منازعات در افغانستان بر سر ملکیت به ویژه زمین است.
نظر به تحقیقات انجام شده در افغانستان در حدود 70% منازعات بالای زمین بودند. در بسا موارد اگر منازع زمین از راههای معقول حل و فصل نگردیده مسبب تشنجات بین مردم می‌گردد.
آقای احمدی گفت این وزارت 18,000 غاصب زمین را در سراسر افغانستان شناسایی کرده و دوسته هایشان را به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده است. شعیب رحیم استاد پانتون و سخنران دیگر این گفتمان گفت که مدیریت و اصلاحات اراضی یکی از شاخصهایی است که روی وضعیت اقتصادی شهروندان افغان تأثیر دارد، اما به شکل تخصصی کمتر به آن توجه شده است.
یاد زمکی په برخه کې اصلاحات باندې کار شوه ده خو لبد امرغه ډیر
در بخش اصلاحات اراضی کار شده، اما بدبختانه جنبه سیاسی داشته و هر کس که تلاش کرده تا در بخش اصلاحات اراضی، مالیدهی و یا عواید کار کند با مخالفت های روبرو شدند. حکومت ها نیز بسیار مطمئن این کار را انجام ندادند. این تحقیق از طریق 28 مصاحبه با افراد عادی که به نحو درگیر منازعه زمین بوده، رهبران جامعه مانند ملای امامان و کلای گذر و ملک ها و مقام های حکومت که در اصلاحات اراضی دخیل بوده اند بین دسامبر 2018 تا مارچ 2019 تهیه شده است. مبارزه با فساد دولتی، آموزش و آگاهی جامعه از حقوق ملکیت، ایجاد انجمن ملای امامان و کلای گذر و ملک ها برای مهار غصب زمین توسط زورمندان و پاسخگو نگه داشتن آنان، همکاری دولت با جامعه از جمله پیشنهادات عمده انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برای حل منازعات ملکیت هاست. این در حال است که بر بنیاد آمار وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان تنها در کابل پایتخت بیش از 80,000 جریب زمین دولتی غصب شده است و صرف در یک سال گذشته 16,000 جریب آن از چنگ غاصبان بیرون شده است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. نخستین محموله اقلام طبی افغانستان به افریقا صادر شد. مسئولین اتاق صنایع و معادن ولایت هرات میگویند که این تجهیزات طبی که شامل اقلام مورد نیاز اتاق بیماران و کلینیک های صحی میباشد توسط فابریکه صنعتی آسیا فارما در شهرک صنعتی این ولایت تولید شده است. خلیل نورزایی از ولایت هرات در مورد گزارش میدهد.
این محموله 30 تنی از تجهیزات طبی در قالب 3 کانتینر اخیراً از ولایت هرات بارگیری و از مسیر کشورهای ایران و ترکیه به کشور آفریقایی سومالیا صادر شده است. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات میگوید که ارزش مجموعی این محموله طبی دست کم 90,000 دلار آمریکایی است که یک کانتینر آن به کشور سومالیا رسیده است. آقای خادم میگوید که فاصله زمانی انتقال این کالاهای صادراتی از هرات تا سومالیا بین 20 تا 30 روز را در بر میگیرد.
برای اولین بار 3 تلری محصولات و یا تجهیزات طبی که در شرکت آسیا فارما تولید میشه به سومالیا صادر شده از طریق ترکیه و این مرحله مقدماتی و آزمایشی از او هست. شما میفهمین که از اینجا تا به سومالیا یک فاصله طولانی هست. خوشبختانه یک موتر به سومالیا رسیده که بعد از محاسباتی که صورت گرفته قیمت و مصارفات انتقالات به صرفه بوده.
محمد امین جامی مدیر عمومی فابریکاهای صنعتی آسیا فارما نیز میگوید که اولین محموله صادراتیشان نزدیک به 30 قلم تجهیزات طبی شامل میزهای عملیات، تختهای بستر بیماران، تذکره و وسایل طبی مورد نیاز در اتاق بیماران است. به گفته وی اگر حمایت قاطع حکومت باشد قادر به تولید تجهیزات طبی با کیفیت تر و صادرات آن به سایر کشورهای جهان هستند. مدیر عمومی فابریکای صنعتی آسیا فارما همچنان از مقامهای دولتی می‌خواهد تا با جلوگیری از ورود اقلام مشابه طبی به کشور به خودکفایی بیشتر فابریکای صنعتی داخلی کمک کنند.
تمرکز داریم اولا رو بعد اجازه که حالا فلان خود احساس ما از شمالی و شروع شده از آفریقا، یعنی حالا فلان تولیدی که ما انجام میدیم احساس میکنیم تا یک حدی از همون سطح کیفی رسیده، ولی شرایطی باید ما ایجاد بسازیم که از این مثلا بره بالاتر بره و چالش های هست که اولا همین با همکاری و حمایت دولت حل میشه با دستگان فلان نیه در کرام دولت.
قرار است در روزهای آینده نیز 4 کانتینر دیگر از وسایل تولید شده توسط این فابریکه طبی از شهرک صنعتی هرات بارگیری و به سوی کشور سومالیا انتقال داده شود. بر اساس آمارهای اتاق صنایع و معادن ولایت هرات، نزدیک به 30 میلیون دلار آمریکایی از سوی سکتور خصوصی در بخش تولید ادویه و تجهیزات طبی در شهرک صنعتی هرات سرمایه گذاری شده است. همکنون در شهرک صنعتی ولایت هرات بر علاوه فابریکه تولید تجهیزات طبی آسیا فارما 3 فابریکه تولید ادویه و محصولات بهداشتی فعالیت می کنند و قرار است به زودی 6 فابریکه دیگر نیز در عرصه نیازمندی های طبی به کار آغاز کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با ابتکار یک زن افغان دو کتابخانه سیار برای کودکان در افغانستان ایجاد شده که هدف آن ترویج کتابخانه کودکان در این کشور جنگ زده است. فرشته کریم مسئول نهاد چهارمغز این ابتکار را انجام داد. جزئیات بیشتر این مطلب را عبدالواجد عادل در این گزارش به سمع شما می رساند.
در داخل یک بس سبز در پایتخت جنگ زده افغانستان تعداد از اطفال به کتاب ها به دقت توجه می کنند و با آهسته خواندن و رب دادن جملات فضا را مملو از تمهید و ماجرا کرده اند. فرزاد پسر 11 ساله متعلم مکتب است.
امروز که من به کتابخانه آمدم تمام کتاب های قصه را خواندم، من به یک دنیای دیگر.
سوسن دختر 12 ساله و متعلم مکتب میگوید
ما وقت کتاب مطالعه میکنیم بسیار خوش میشیم، چون کتاب بسیار چیزها به ما یاد میدهد و ذهن ما روشن میکنه.
من کتاب خواندن را خوش دارم به خاطر که من را خوشحال میسازد.
وقتی ما کتاب میخوانیم بسیار کس خوب به ما میاد، کتاب قصه های بسیار خوب به ما یاد میدهد.
این یکی از دو کتابخانه سیار است که توسط فرشته کریم ایجاد شد. این زن 27 ساله افغان می خواهد که مطمئن شود که نسل نو جوان افغانستان با وصف زندگی کردن در جریان جنگ نه تنها که بیاموزند، بلکه تا حدی که امکان دارد از دوران طفولیت خیش نیز حظ ببرند. فرشته کریم مسئول نهاد چهارمغز می گوید
Right now we have two mobile libraries and one mobile cinema. And it's providing services in different parts of Kabul, in West Kabul and in another area, which is a little bit disadvantaged. We are committed to continue.
من در مورد آینده ایشان بسیار نگران بودم. میخواستم برایشان فرصت دهم که فکر کرده بتوانند، رشد کرده بتوانند، سوال کرده بتوانند. اینها برایم راه حل به نظر میرسند.
خانم کریم قبل از عودت به کابل در سال 2001 بخشی از دوران طفولیت خود را در پاکستان به حیث پناهنده سپری کرده است. خانم کریمی بعد از اخذ ماستری خیش در رشته اداره عامه از پانتون آکسفورد در سال 2017 به کابل برگشت و 6 ماه بعد نهاد غیر انتفاعی به نام چهارمغز را تأسیس کرد که این نهاد دو کتابخانه سیار و یک سینما سیار را پیش می برد. بس ها از حکومت به کرایه گرفته شده است. هفته 5 روز در حرکت است. در هنگام تفریح در مکاتب مختلف و در جریان رخصتی در بعضی از مکاتب مختلف وقف می کند و در یک روز 400 بازدید کننده دارد. صدها کتاب به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی موجود است که بازدید کنندگان را مشغول می کند. فرشته کریم، مسئول نهاد چهارمغز می گوید:
I think it makes me extremely excited when I see them so curious, asking so many questions, being excited with little things.
فکر می کنم که به نهایت هیجانی میشم وقت آنها را می بینم که چقدر کنجکاو هستند و چقدر سوال زیاد می کنند. آنها با اندک چیز خوش می شوند و آنها ظرفیت و توانایی آموختن را دارند. فکر می کنم که اینهاست که من را در مورد اطفال هیجانی می کند.
بس ها با ستاره های رنگین، پوکانه ها و نشانه های پا رنگ‌آمیزی شده است. با تاقچه ها، میز ها و چوکی تزیین مجدد شده است. البته لوکس است. در کشوری که به اساس گزارش دیدبان حقوق بشر 4 مکتب در میان 10 مکتب اصلا تعمیر ندارد. خانم کریمی آرزومند است که پروژهش که توسط اعانه خصوصی تمویل می شود تدریجا به ولایت همجوار نیز وسعت پیدا کند. فرشته کریم مسئول نهاد چهارمغز می گوید:
Right now we have 2 mobile libraries and 1 mobile cinema. And it's providing services in different.
فعلا ما 2 کتابخانه سیار و 1 سینمای سیار داریم. آنها در ساعات مختلف کابل خدمات ارائه می کنند. ما متحد هستیم که به این کار خیش ادامه دهیم و به گونه تدریجی از کابل آغاز کرده و به ولایت برسیم.
سیستم معارف در افغانستان بعد از سقوط طالبان رشد چشمگیری داشته است. در آن زمان دختران از سیستم رسمی معارف اخراج شده بودند، اما خرابی اوضاع امنیتی فعلی باعث بسته شدن بسیاری از مکاتب شده است. افغانستان یکی از کشورهای در جهان است که کمترین سواد دارد و به اساس گزارش یونسکو 3 در میان 10 نفر جوان توانایی خواندن را دارد. با اساس ارقام ارائه شده توسط حکومت بعد از چندین دهه جنگ بیشتر از 4 در بین 10 طفل افغان در مکتب شامل نیستند و اکثرشان جهت حمایت اقتصادی فامیل خیش با کارهای دیگر مصروف هستند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. تلاش های امریکا برای رسیدن به توافق با گروه طالبان در افغانستان بازتاب دوگانه در محافل سیاسی امریکا داشته است. در حالی که شما را از ناظران این تلاش ها امیدوار کننده توصیف کردن، برخی دیگر نسبت به آن به دیده شک و تردید می نگرند. جمع از کارشناسان نظامی و سیاسی امریکا روز چهارشنبه در نشست زیر عنوان چگونگی پایان جنگ افغانستان در مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی در واشنگتن دی سی در مورد ابعاد مختلف جنگ افغانستان بحث کردند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف مشنوید.
شرکت کننده های این نشست با استقبال از تلاش های صلح در افغانستان روند مذاکرات 9 ماه اخیر را تشویق کننده خواندند. جاناتن شرودن، پژوهشگر مسائل نظامی سیاسی، به این باور است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور مصالحه افغانستان، توانسته دیدگاه های جانب امریکایی و گروه طالبان را روی 4 موضوع اساسی این مذاکرات، یعنی خروج قوا از افغانستان، عدم استفاده خاک افغانستان توسط گروه های دهشت افغان، آتش بس پایدار و مذاکرات بین الافغانی نزدیک سازد. آقای شرودن گفت که نشست بین الافغانی هفته گذشته در دوحه امیدوار کننده بود.
در این نشست با وجودی که هیئت حکومت افغانستان دعوت نشده بود، اما نماینده های خود را با ظرفیت های شخصی و غیر رسمی فرستاد. قراره که مشخص می شود مذاکرات حقیقی و عاطفی بوده است. خلاصه آن نشست نشان می دهد که در مقایسه با 2 نشست پیشین بین افغانی مسکو، کنفرانس دوحه واقع بینانه تر بود و اعلامیه های صادر شده جهانی به اشتراک کننده نشان دهنده جدیت آنان برای گام بعدی به سوی صلح بود.
آقای جاناتن اضافه کرد که با وجود پیشرفت ها در مذاکرات با گروه طالبان در بخش خروج نیروهای خارجی و عدم استفاده خاک افغانستان توسط گروه های دهشت افغان، هنوز پیشنویس توافقی که جزئیات این 2 موضوع را در بر داشته باشد به چشم نمی خورد و به نظر می رسد که روی آتش بس و مذاکرات بین الافغانی تا هنوز هیچ پیشرفت وجود نداشته است. لندا رابینسون، پژوهشگر امور دفاعی در نهاد تحقیقاتی رند، این مقطع زمانی را برای افغانستان بسیار مهم خوانده، میگوید اینجا پایان بازی است، اما بر عدم خروج قوای آمریکایی تا دسترسی به توافق روی آتش بس پایدار تاکید میکند.
باید تاکید کنم که اعمال فشار نظامی و مالی بر گروه طالبان راه کلیدی برای دستیابی به چهار هدف نیست. گروه طالبان بودجه مالی و نیروی انسانی کافی برای جنگ به دست می آورند و می توانند برای سالها بجنگند. اردوی آمریکا باید بر آماده ساختن نظامیان افغان تمرکز کنند و برای اردوی افغانستان بسیار مهم است بدانند که ماموریت آنان در این مرحله نهایی چیست.
خانم رابینسون از قطع کمک های نظامی آمریکا به پاکستان استقبال کرده، آن را یک مانور عالی برای هشدار اسلام آباد خواند.
این اقدام پاکستان را متوجه ساخت که یک تمایل به قطع آن منبع حیاتی وجود دارد و در حال حاضر این موضوعات را با معامله سیاسی حل ساخته و جلوی تخریب کنندگان روند سیاسی را در داخل حکومت افغانستان نیز بگیریم.
اما دیوید بارنو، بری جنرال متقاعد آمریکایی، درباره تلاش های کنونی صلح ابراز شک و تردید
میکند.
فکر میکنم که همه ما هم نظر هستیم که یک راه حل نهایی برای این درگیری وجود ندارد، مگر اینکه یکی از طرفین درگیر حاضر به تسلیم شود که فعلا مشهود نیست. اما درباره اینکه این مذاکرات ما را به کجا میکشاند نسبتا بدبین هستم. اداره کنونی آمریکا در مقایسه با حکومت اوباما و بوش بیشتر علاقمند است تا به یک توافق نهایی به هر قیمتی که باشد دست یابد، و یک توافقی خواهد بود که ممکن تا 2-3-4 سال آینده برای خروج نیروهای آمریکا از افغانستان جنبه عملی به خود نگیرد.
این در حالی است که زلمه خلیلزاد هفتمین دور ملاقات با گروه طالبان را پربارترین مذاکرات خواند و قرار است پس از ملاقات با مقامات چینایی در بیجینگ جزئیات سفرش را با مقامات واشنگتن در میان بگذارد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شنونده های محترم، تنش های فرامرزی بر کناری کیم دارک سفیر بریتانیا در ایالات متحده را احتوا کرده و او روز چهارشنبه بعد از اینکه نظراتش در مورد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ادارهش بر رسانه ها روز یکشنبه رخ نکرده بود استعفا داد. رئیس جمهور ترامپ بعداً در صفحه توییترش ناراحتی خود را از آقای دارک و تریسا می صدر اعظم بریتانیا ابراز کرده بود. آرش آر بی اسدی در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. کیم دارک یک دیپلمات ارشد بریتانیایی از سال 2016 به این سو در ایالات متحده به حیث سفیر ایفای وظیفه کرد، اما هفته گذشته بعد از رخنه کردن اظهاراتش در مورد رئیس جمهور ترامپ توسط نشریه دیلی میل از وظیفه‌اش استعفا داد. او رئیس جمهور ترامپ را یک شخص ناکارا و بی‌کیفیت خوانده بود. بعد از نشر سخنان سفیر بریتانیا در آمریکا، رئیس جمهور ترامپ تی توییت دارک را احمق خطاب کرده و تریسا می را در رسیدگی به معضله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شخص بی اعتباری خواند. اما خانم می در پارلمان بریتانیا از کارکرد آقای دارک قدردانی کرد.
I have told him that it is a matter of great regret that he has felt it necessary to leave his position.
من همراه با آقای کیم دارک صحبت کردم و به وی گفتم که جای تأسف است که نیاز بر این شد که وظیفه خود را به حیث سفیر در واشنگتن ترک کند. در طول عمر خود خدمت به بریتانیا کرد و ما از زحمات زیاد وی بی‌نهایت مدیون هستیم.
از سوی هم اعضای پارلمان بریتانیا نیز حمایت خود را از آقای دارک بیان داشتند. جرمی کوربن، رهبر حزب مخالف در پارلمان بریتانیا، چنین میگوید:
And I think the whole house should join together in deeply regretting the feeling that he's obviously.
به نظرم ما همه یک جا در پارلمان عمیقا اظهار تأسف کنیم که وضعیت به گونه ای شد که او از وظیفه‌اش استعفا دهد.
در یک مشاجره تلویزیونی در منچستر روز دوشنبه، جرمی هانت، کاندید انتخاباتی برای پست صدر اعظم، در مورد نشر اظهارات آقای دارک گفت:
بعضی اوقات شما گپ‌هایی را برای دوستان خود می‌گویید که نباید گفته شود. مانند این که امروز من به رئیس جمهور ترامپ گفتم و به نظر من اظهارات رئیس جمهور ترامپ در مورد تریزا می غیر قابل قبول است و فکر می کنم که نباید گفته می شد.
تریزا می به حیث صدر اعظم بریتانیا از سمتش بعد از انتخاب جانشینش در هفته های آینده کنار می رود. در همین حال اداره خانم می تحقیق جامع را در مورد منبع افشای مکالمات محرم سفیر بریتانیا دستور داده است. شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.